أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان حاضر در جلسه و سپاسگزارم از سطرفان دکتر ایشانی به جهت اینکه زمینه رو برای طرح بعضی از موضوعات و نقد و بررسی اونها به اصطلاح فراهم کردن و آماده کردن. البته اونچه که من میخوام عرضه بکنم در قالب نظریه نیست، چون همطور که دوستان مستحضر هستن، نظریه یعنی کسی که تجربه زیادی رو و در واقع آزمون خطاهای متعددی رو انجام داده بر حول یک مسئله و بعد تونسته حاصل اون رو به صورت نظر خودش ارائه بده. و شاید ما به اصطلاح هنوز خیلی زود باشه که توی حوزه علوم انسانی بتونیم نظریه پردازی رو در جامعه علمی خودمون بهش دسترسی پیدا بکنیم. اونچه که امروز بیشتر مطرح میشه بیشتر ارائه یک مبحث و نقد رویکردی که به صورت مسئله وجود داره و در واقع به اصطلاح پاسخگویی به نقدهای مطرح شده. مسائل اجتماعی رو من ابتدای توضیح مختصری عرض بکنم. در جامعه ما به لحاظ حساسیت هایی که بر روی به اصطلاح رفتار افراد گذاشته میشه و بسیاری از کسانی که در جامعه ایران زندگی میکنن در حقیقت به نحوی در ارتباط مباحث اجتماعی و مباحث فرهنگی رویکردهای خاص خودشون رو دارن و یا عملکردشون و باورهاشون تأثیر داره در شکلگیری یک مناسبات، یعنی شکلگیری مناسبات اجتماعی در حقیقت خروجی و حاصل باورها و اعتقاداتی است که افراد در یک جامعه دارن. اون کاری که من انجام دادم در واقع یک کار مطالعاتی است بر روی به اصطلاح کل قوانین اول تا پنجم و رویکرد سیاستگزاران و نظریه پردازان در این زمینه، به خصوص رویکرد سیاستگزاران، چون تدوین قانون برنامه در حقیقت نشأت گرفته از همون رویکردی است که اونها نسبت به صورت مسئله دارن. بنابراین ابتدا واژه ها رو من یه تعریف مختصری راجبش خواهم داشت و بعد میرسیم به بقیه مباحث. در بیان تعریف واژه ها ابتدا به قانون برنامه میپردازم که به مجموع قوانینی گفته میشه که به عنوان برنامه‌ریزی کلان در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، نظامی و فرهنگی تحت عنوان قوانین برنامه تدوین شده. ما این قوانین رو به عنوان بخشی از قوانین و یا اسناد بالادستی بهش نگاه میکنیم که البته خود قوانین برنامه در حقیقت بر مبنای سندهای تدوین یافته که اون سندها در حقیقت در رده بالاتری شکل گرفته. بنابراین اسناد بالادستی به کلی قوانین و سیاست‌هایی گفته میشه که بر اساس اونها قوانین عادی تدوین میشن. و اما اینکه مسئله اجتماعی چیست؟ مسئله اجتماعی رویکردهای مختلفی نسبت بهش هست و شاید ده‌ها نظریه راجع به این مسئله، ده‌ها در واقع دیدگاه راجع به این مسئله هست که اساساً چه چیزی میتونه مسئله اجتماعی باشه، ما مسئله اجتماعی رو چی میبینیم و چه تعریفی براش داریم. اونچه که من حاصل این به اصطلاح بررسی ها رو بهش رسیدم، مسئله اجتماعی رو اینطور تونستم خودم رو متقاعد بکنم به اینکه مسئله اجتماعی یک وضعیت اظهار شده است که با ارزش های شماری از مردم مغایرت داره و برای تغییر اون وضعیت باید یک اقدامی رو به عمل آورد که این مطالعه در حقیقت مسئله اجتماعی رو مسئله میدونه که بخشی از جامعه باش درگیر هستن، نه همه افراد اجتماع. در این حال اون مسئله در جامعه عینیت داره، واقعیت داره و در حقیقت می میشه اون رو دید و ملموس هست در جامعه و طرح اون با فرهنگ و فهم عمومی جامعه بیگانه نیست. در ادامه بحث بنابراین ما به رویکرد به یک مسئله اجتماعی به اصطلاح باید بپردازیم که وقتی یه تعریفی از مسئله اجتماعی داشتیم، حالا باید ببینیم که نگاهمون و رویکردمون به اون مسئله چیست. به این نکته رسیدم که رویکرد مسئله اجتماعی تابعی است از شناختی که هر کس نسبت موضوعات اجتماعی داره، که البته به تعبیر مارتین واینبرگ رویکرد شامل ایده اصلی است که مفهوم سازی و تحلیل ازش پیروی میکنه و منعکس کننده مجموعه خاصی از ایده ها و فرضیه های مربوط به طبیعت، مردم و جامعه است. به عنوان مثال، شما وقتی که به اصطلاح میاید تحلیل میکنید به اصطلاح رفتار مردم ایران رو و بعد به جمع‌بندی میرسید، میگید مثلا مردم ایران مردم بی تفاوتی هن، یا مردم ایران سر به زنگه ها تصمیم میگیرن، خیلی نمیشه روی تصمیماتشون و اقداماتشون حساب باز کرد. این از کجا ناشی میشه؟ از اینکه شما اون رویکرد جامعه رو باید ببینید که نسبت به مسائل اجتماعی چه چیز میتونه باشه. و اما اینکه قانون برنامه چگونه شکل میگیره، اینا در حقیقت شاید بشه گفت مقدمه است بر ورود به بحث. قانون برنامه روندی داره در جامعه ما. در ابتدا سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت تدوین میشه، بعد اینها به مقام رهبری اعلام میشه، مقام رهبری یا تایید میکنن یا اصلاح میکنن یا رد میکنن. به هر حال اگر پذیرفتن اون چه که ایشون پذیرفتن به عنوان زیرساخت تدوین برنامه به سه قوه مجری، مقننه و قضاییه ابلاغ میشه. توی این فاز دیگه میه وارد کار اجرایی میشیم و دستگاه اجرایی یعنی قوه مجریه موظف توسط کارشناسان که در دستگاه های مختلف وجود دارن نظراتشون رو اعلام بکنن و برنامه رو تدوین بکنن تحت عنوان برنامه 5 ساله. حالا علت این که برنامه 5 ساله دیده شده، ولی این یک به اصطلاح پشتوانه برنامه ریزی درش هست و سیاست گذاران در عرصه برنامه ریزی معتقد هستن اگر یه چیزی بخواد به ثمر بشینه حتما باید یه مرور 5 ساله رو بر او بار کرد تا بشه مثلا به نتیجه رسید که برنامه 5 ساله رو بشه تدوین کرد. به هر حال صاحب نظر و کارشناسان نظراتشون رو اعلام میکنن به سازمان مدیریت، سازمان مدیریت اون نظرات رو جمع‌بندی میکنه و ابلاغ میکنه به مجلس شورای اسلامی. مجلس در کمیسیون‌های مختلف موضوع رو به بحث میگذارن، حق و اصلاح میکنن یا تایید یا رد و نهایتاً تصویبش در مجلس باید اتفاق بیفته و تأییدش رو هم شورای نگهبان داشته باشه و بعد ابلاغ میشه به توسط رئیس قوه مقننه به رئیس قوه مجریه برای اجرا. محورهای اجرایی سند چشم‌انداز توسعه‌ای که ما به اصطلاح بهش قائل هستیم در قالب 123 شاخص پایش شده و 8 محور رو بر اون به اصطلاح تونستیم بهش در یعنی سیاست گذاران بهش دسترسی پیدا کردن. یکی محورهای اقتصادیه که عدالت و رفاه اجتماعی، علم و فناوری، زیرساختی و زیست محیطی، حکمرانی فرهنگی، سیاست خارجی و امور بین الملل، امور حقوقی و قضایی. ما طبق سند چشم‌انداز قاعدتاً باید به اصطلاح خودمون رو در یه جایگاه قرار بدیم که مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه. کشورهایی که مورد مقایسه هستن در قوانین برنامه ما به اصطلاح منطقه است نه کل جهان. یعنی ما قوانین برنامه‌مون رو بر اساس قوانین برنامه منطقه خودمون به اصطلاح باید سنجش کنیم. این کشورها عبارتند از ترکیه، عربستان، عراق، افغانستان، یمن، امارات، سوریه، اردن، بحرین، ازبکستان، قبرس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، پاکستان، مصر، کویت، قطر، ارمنستان، آذربایجان، فلسطین، لبنان، رژیم اشغالگر قدس، عمان و ترکمنستان. ولی دو ویژگی به اصطلاح رویکرد به سیاست های کلی نظام در ایران وجود داره. یکی این که باید به اصطلاح سیاست های تدوین یافته، باید توسعه یافتگی رو به همراه خودشون داشته باشن، و یکی این که هویت انقلاب اسلامی باید محفوظ بمونه. در نتیجه ما اگر این نکاتی که خدمتتون عرض کردم بخوایم در یه مدل مفهومی بهش نگاه بکنیم، این مطلبی است که خدمتتون تقدیم کردم و بر اساس این شما می‌بینید که توسعه یافتگی و هویت انقلاب اسلامی در حقیقت زیرساخت و پایه فکری کسانی است که می‌خوان برنامه‌ریزی رو در جامعه عرضه بکنن. چون بحث ما عمدتاً ناظر بر مسائل فرهنگی اجتماعی است، من صرفاً شاخص‌های مربوط به مسائل فرهنگی اجتماعی رو خدمتتون ارائه عرضه می‌کنم. اولی شاخص‌های محور عدالت و رفاه اجتماعیه که دوستان، من برای اینکه اطالی کلام نشه فقط جلو روتون قرار دادم بحث رو، دیگه از بیانش به اصطلاح پرهیز می‌کنم و دوستان مستحضر هستن که به اصطلاح اگر بنابر این هست که ما یه شاخص‌های رو تعریف بکنیم برای سند چشم‌انداز توسعه که بر مبنای اون به اصطلاح کارمون رو پیش ببریم، در حقیقت باید این شاخص‌ها لحاظ بشه، اما از ضریب جینی، رفاه اجتماعی، نسبت هزینه 20% ثروتمند جمعیت به 20% فقیر جمعیت، نسبت هزینه 10% ثروتمند جامعه به 10% فقیر جمعیت و الی آخر. حالا مباحثی مثل فقر، مثل ضریب نفوذ بیمه اجتماعی، مثل اینا مباحثی است که در حقیقت رویکرد سیاستگذاران رو به مسئله اجتماعی می‌بینه. همین وضعیت رو ما در شاخص علم و فناوری داریم. از که من علت اینکه این دوتا مقوله رو فقط بهش پرداختم، یعنی هم مبحث قبلی که شاخص‌های عدالت و رفاه اجتماعی است و هم این بحث علم و فناوری، در حقیقت شما همونطور که ملاحظه می‌فرمایید، تولید علم، سهم هزینه‌های تحقیق و پژوهش، سهم هزینه‌های آموزشی، سهم صادرات یا فناوری، تعداد اختراعات و اکتشافات ثبت شده در مراجع ملی و بین المللی، سهم هزینه تحقیق، یا دستتون بخیر، سهم هزینه تحقیق در توسعه کشور به آرندی، از کل هزینه های بنگاه، دستیابی به تکنولوژی و الی آخر. شاخص های محور های فرهنگی هم این چنین تعریف میشه که شما سرانه به اصطلاح عناوین کتب منتشره در هر 1000 نفر جمعیت، نسبت فضای برپایی نماز جماعت در مساجد به نسبت جمعیت کشور، عرض کردم اینا شاخص هاییست که تو جامعه ما تعریف میشه، تو جوامع دیگه ممکن اصلا به این مسائل پرداخته نشه. و حالا برای اینکه به اصطلاح اطاله کلام نشه، باز فاکتور میگیرم، دوستان ملاحظه میفرمایند که چه شاخص هایی برای محورهای فرهنگی دیده میشه. نکته دیگه ای که به اصطلاح در اینجا لازم هست بهش اشاره بکنم اینه که قانون برنامه اول در سال 68 تدوین شد. جنگ تمام شده بود و جامعه دچار یک به اصطلاح بلا تکلیفی، خسته و متأثر از تحریم، و اینها نشون میداد که نیاز هست برای اینکه این جامعه رو ما از نقطه به اصطلاح موجود به نقطه مطلوب نزدیک بکنیم. خب طبیعتا سیاست مداران و سیاست گذاران در این عرصه لازم بود که یه نگاه عامی داشته باشن به اینکه چه چیز میتونه جامعه ما رو از شرایطی که درش قرار داشتیم، یعنی شرایط پس از جنگ، به کجا بتونیم برسیم. در قانون برنامه اول یه سری اهداف تعریف شده. علت این که شماره ها رو شما ملاحظه می‌فرمایید که به ترتیب نیست، برای که هدف‌های دیگری هست که خیلی مرتبط با مباحث فرهنگی اجتماعی نبود، بنابراین من از شماره 3 شروع کردم. گسترش کمی و ارتقای کیفی فرهنگ عمومی و تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه، ایجاد رشد اقتصادی، تلاش در جهت عدالت اجتماعی، تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم، تعیین و اصلاح الگوی مصرف در جهت تعیین نیازهای مردم. شاید خیلی از عزیزانی که در این جلسه حضور داشته باشن سنشون اقتضا نکنه که یادشون بیاد چه روندی ما در جامعه داشتیم برای اینکه بتونیم جامعه رو به اصطلاح زمینه رشد و بالندگیش رو فراهم بکنیم. ضمن اینکه ما مدعی بودیم همواره و شاید همچنان هم مدعی هستیم به اینکه ما به عنوان مسلمان و جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور اسلامی باید در همه عرصه‌ها در اوج به اصطلاح توانمندی و در اوج اقتدار باشه. خب طبیعیه هر یک از سیاست‌گذاران با یک نگاه خاص به این مسئله می‌پرداختن. در برنامه اول عمده مباحث حول آموزش و به اصطلاح تعلیم و تربیت بود و حول رفع نیازهای اقتصادی مردم. خب بیکاری خیلی زیاد بود و مردم دچار مشکلاتی بودند که این رویکرد در جای جای قانون برنامه اول، اگر که ملاحظه بفرمایید یا یه وقت فرصت کردید مطالعه بکنید، کاملا مشهود و ملموس. اون چه که در اینجا به اصطلاح عرض کردم برش تأکید شده، آموزش هست در همه سطوح و توسعه علم و فناوری. و خب ما جنگ رو تجربه کرده بودیم، 8 سال جنگ تمام شده بود، خیلی از نیروهای متخصص ما از کشور گذشته بودن، رفته بودن و خیلی از کسانی که میتونستن اثرگذار باشن در بهبود شرایط علمی کشور، ما دیگه اونها رو در اختیار نداشتیم. لذا دولت یه به اصطلاح سیاستی رو طراحی کرد مبنی بر الزام دانشجو و بورسیه کردن اونها، و در حقیقت این رویکرد بسیار فراگیر شد در همه عرصه ها و باعث شد که خیلی از نیروها رو اینها با بورسیه های دولت برن و به اصطلاح تحصیلاتی رو داشته باشن تا بتونن نیاز علمی کشور رو در واقع اینها پاسخگو باشن و برگردن. حالا اینکه چه مقدار از اینها برگشتن برنگشتن اون یه بحث دیگری است که خیلی وارد اون مقوله نخواهم. و اما برنامه دوم توسعه. برنامه دوم توسعه رویکردش عمدتاً تحقق عدالت اجتماعی بود، اگرچه در بحث آموزش و بحث تأمین رفاه و تأمین نیازهای اولیه وجود داشت، ولی بیشتر تحقق عدالت اجتماعی مد نظر بود. و همین مسئله به اصطلاح باعث شده بود که برنامه دوم عمدتاً در حوزه فضائل اخلاقی، ارتقای کمی و کیفی فرهنگ عمومی جامعه، هدایت جوانها و نوجوانان، چون اگر خاطرتون باشه در میگم شاید سن بعضی از عزیزان اقتضا نکنه، ما در اون سالها یه چیزی نسبتی بین 30% و 70% نسبت جوانمون بود با به اصطلاح جمعیت کل جامعه، ولی خب الان امروز این نسبت خب خیلی کاهش پیدا کرده و سن جوانی رو هم میدونید که از معمولاً 18 سال تا 29 سال میگیرن و بعضی از تعاریف هم بر اساس تعاریف سازمان ملل تا 35 سال هم نیروی جوان رو در این رنج سنی میبینن. در هر صورت نگاه برنامه دوم توسعه علاوه بر تحقق عدالت اجتماعی، افزایش مشارکت عمومی جامعه بود. که جامعه بیان در زمینه شکل‌دهی به تشکل‌های غیر دولتی و مشارکت در مسائل مورد نیازشون حضور معنیداری داشته باشن. خب این دو ویژگی بسیار میتونست اثرگذار باشه، ولی همه نیازهای جامعه رو طبعا پاسخ نمیداد. لذا تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه جانبه آحاد مردم و ترویج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعی و وجدان کاری جز مباحثی بود که در قانون برنامه دوم کاملا مشهوده و درش به اصطلاح لحاظ شده. من اضافه بکنم به این که برنامه اول و دوم توسعه بر حسب به اصطلاح رویه های موجود اون زمان به صورت ماده تعریف نشده بود. از قانون برنامه سوم بود که ما در حقیقت قانون برنامه رو به صورت مواد دیدیم که تعریف شد و هر روز هم به یعنی هر دوره‌ای که میگذشت تعداد مواد مورد توجه افزایش پیدا میکرد. بنابراین در قانون برنامه سوم میبینید که حال در یه مقطعی هم بود که تغییر مدیریت بود، تغییر رویکرد بود، دولت به اصطلاح آقای هاشمی دورش تموم میشد و میرفت به سمت دولت اصلاحات و رویکرد متفاوت از گذشته بود قدری، و همین مسئله باعث شده بود که نوع نگاه مسائل اجتماعی متفاوت باشه. از جمله مباحثی که در اونجا در بالا برنامه سوم شما ملاحظه میکنید، بحث سرمایه اجتماعی است، بحث زنان، بحث جوانان، اینا جز مباحثی بود که در قانون برنامه سوم کاملا مشهوده. علاوه بر مباحثی همچون مشارکت و شکل‌گیری شوراها که خب یه نوع خیلی سازمان یافته مشارکت عمومی جامعه است در شکل‌گیری شوراها. در این مبحث نکته دیگری که وجود داریم که در قانون برنامه سوم به بحث خصوصی سازی خیلی اقبال شد و می رفتن به این سمت که همه چیز باید خصوصی بشه، واگذاری دولت به نهادهای غیر دولتی باید پررنگ بشه. حالا اینکه تو این عرصه چقدر موفق بودن، آیا این مسئله تونست واقعا به شکل عملی کامل به خودش بگیره، من سعی میکنم وارد اون مباحث نشم، برای اینکه واقعا همیشه ما این مشکل رو تو جامعه بعد از 38 سال که از انقلاب میگذره ما همچنان داریم که اسمش هست واگذاری به بخش خصوصی، ولی عملا کسانی میان وارد عرصه به اصطلاح استفاده از امکانات دولت بهره میبرن که حالا یا توسط رانتایی که وجود داره یا اینکه خودشون بین خودشون یه تقسیم بندی رو دارن، و همین باعث میشه که جامعه خیلی به اصطلاح در بحث مشارکت در خصوصی سازی خیلی جدی وارد نشه. شما در یه برهه‌ای از زمان می‌بینید که بسیاری از کارخونه ها، بسیاری از نهادهای صنعتی اصلا اینها در حال فروپاشی بودند و در واقع ما با این مشکل به جد روبرو بودیم. نکته دیگری که لازم هست در اینجا تأکید بکنم در قانون برنامه سوم بحث بیمه هاست. یعنی ما این رو به عنوان یه مسئله اجتماعی باز بهش نگاه می‌کنیم. این که میگم ما، یعنی منظورم سیاست گذاران در قوانین برنامه بیمه ها رو به عنوان بخشی از رفاه اجتماعی و بخشی از نیازهای جامعه بهش پرداختن، و در نتیجه به اصطلاح ما دیدیم که در دوره قانون برنامه سوم بیمه های اجتماعی به جد پررنگ شد. اما اون چه که به اصطلاح بیشتر مد نظر بود این بود که با رویکرد تحقق عدالت اجتماعی، چون ساختار اجرایی کشور با این تصمیماتی که گرفته شده بود خیلی سنخیت نداشت، یعنی ما هنوز ساختار و مساختار قبلی بود، سازمان‌های زیربط هیچ تغییری نکرده بودند، در حالی که موضوعات بسیار گسترده شده بود و ما حرف از عدالت اجتماعی، تحقق عدالت و به اصطلاح رفع مشکلات اجتماعی و مشارکت مردم می‌زدیم، ولی سازوکارش در ساختار جامعه خیلی دیده نشد. و اما قانون برنامه چهارم، در قانون برنامه چهارم حوزه امور فرهنگی و اجتماعی این نکات بیشتر مورد توجه قرار گرفت: اطلاع و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی بر پایه قرآن و مکتب اهل بیت، استوار کردن ارزش‌های انقلاب اسلامی در اندیشه و عمل، تقویت فضائل اخلاقی و ایمان، روحیه ایثار و فداکاری، برنامه‌ریزی برای بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی، تقویت وجدان کاری، سالم‌سازی فضای فرهنگی، اصلاح نظام آموزشی کشور، هم از آموزش پرورش، آموزش فنی حرفه‌ای، آموزش عالی و غیره. از کنم به حضورتون که اگر ما یه نگاه مجددی به قانون برنامه چهارم بندازیم، میبینید که در حقیقت معرفت شناسی و اصلاح رفتار جامعه بیشتر خودش رو نشون میده تا رفع مشکلات مردم یا مثلا فتح نیازهای اقتصادی اونها یا ارتقای سطح علمی. خیلی این قانون به اصطلاح مورد توجه نبود. در قانون برنامه پنجم مسائل به مراتب بیش از این به اصطلاح پرداخته شد به دینداری و اینکه همه چیز رو ما باید از منظر دین بهش نگاه بکنیم، دینه که میتونه ما رو نجات بده. حتی علوم رو هم میخواستن دینی بکنن و معتقد بودن به اینکه علوم هم باید حتما از معبر دینداری بتونه گذر بکنه تا جامعه رو بتونه اصلاح بکنه. مسئله قانون برنامه پنجم رو در چند نکته به اصطلاح خدمتتون تقدیم کردم: امور فرهنگی، امور علم و فناوری، امور اجتماعی که در امور اجتماعی بیشتر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در اون و صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان. حالا اینکه ما خانواده رو چگونه تعریف بکنیم، واقعیت‌های اجتماعی مون چقدر در تطابق با به اصطلاح نیازهای جامعه است، اینا مباحثی است که شاید الان کمتر فرصت باشه به اون بپردازیم. همچنین بحث ارتقای امنیت اجتماعی، خب رویکردی که به صورت مسئله وجود داره اینه که امنیت اجتماعی رو ما چی می‌بینیم؟ عده زیادی از دست‌اندرکاران و سیاست‌گذاران امنیت اجتماعی رو در این می‌دیدند که بتونن جامعه رو در تطابق با آرمان‌های دینی همخوان و همراه بکنن. البته چند نکته به اصطلاح برش تأکید قرار گرفت که مواد مخدر بود که در ارتقاء امنیت اجتماعی معتقد بودن که چون میدونید که جامعه مبتلا به مواد مخدر جامعه‌ای که میتونه ده ها خلاف دیگه ای رو هم به همراه خودش داشته باشه. و یکی بحث حاشیه نشینی بود که به اصطلاح باید کنترل بشه، ولی خب ما همچنان شاهد هستیم که تمام شهرهای بزرگ ما بدون استثنا درگیر این مسئله هستند و حاشیه نشینی به عنوان یک معضل جدی در شهرهای بزرگ مورد توجه هست. و اما مسائل اجتماعی و قانون برنامه پنجم، چون وقت کم هست، در مسائل اجتماعی اینجا بیشتر جوانها و توجه به مباحثی مثل ورزش، مثل به اصطلاح مهندسی فرهنگی و اینا چیزایی بود، ادبیاتی بود، واژه‌هایی بود که وارد قانون برنامه پنجم شده بود. و خب ما دو تا رویکرد در این زمینه داریم. یه رویکرد که اصلا معتقده که مسائل فرهنگی قابلیت مهندسی شدن رو نداره، قابلیت به اصطلاح در حقیقت آموزه هاییست که جامعه بهش میرسه و همون رو عمل میکنه. شما نمیتونی یه چیزی رو از بالا به اصطلاح تحمیل بکنی به عنوان فرهنگ و به عنوان باور عمومی. خب در یک نگاه کلی قوانین اول و دوم عمدتا اجرایی و عملیاتی و نزدیک به واقعیت های جامعه است. قانون برنامه سوم عمدتا شامل مشارکت مردمه. قانون برنامه چهارم برخوردار از شرایط رفاهی بهتره. قانون برنامه پنجم آرمانگرایی است. شاید به همین دلیله که شما میبینید قانون برنامه پنجم ما فقط 25% این قانون رو اجرایی داشتیم، یعنی قانون برنامه پنجم نتونست همه اجزایش محقق بشه، علی رغم اینکه فکر میکنم 199 ماده داشت ولی نتونست به اصطلاح محقق بشه و عملیاتی بشه. شاید به همین دلیله که دوستان مستحضر هستن که ما امسال پایان قانون برنامه پنجم بود ولی به جهت عدم آماده سازی قانون برنامه ششم ما همچنان قانون برنامه پنجم رو برای یک سال دیگه دیدیم که دولت تمدید کرد و بر اساس اون به اصطلاح شکل بگیر. در قانون برنامه اول سهم مسائل اجتماعی در قانون برنامه اول از 89 تبصره 23 تبصرهش مربوط مسائل اجتماعیه، یه چیزی بوده 16.2%. در قانون برنامه دوم از 141 تبصره تقریبا 25 تبصره مربوط به مسائل اجتماعی است. در قانون برنامه سوم از 199 ماده مجموعا 16.2% به اصطلاح مختص مسائل اجتماعی است که از این تعداد 29 ماده مربوط به مسائل اجتماعی دیده شده. در قانون برنامه چهارم این سهم 24% و در قانون برنامه پنجم از 255 ماده 42 ماده مربوط به مسائل اجتماعی است که سهمش 29.6%. این هم به اصطلاح نمودارش هست که از قانون اول برنامه تا قانون پنجم سهم مسائل اجتماعی رو ملاحظه می فرمایید در قوانین برنامه. نمودار ستونی بود، نمودار خطیه و به اصطلاح در این زمینه شما ملاحظه می کنید که یه روند روبه رشدی داشته مسائل اجتماعی در به اصطلاح قوانین برنامه، ولی عملیاتی شدن و اجرایی شدنش در حقیقت در بسیاری از موارد به اصطلاح زمین مونده و اجرا نشد. جنبندی بحث رو خدمتون میخونم. در جنبندی اولیه قانون برنامه اول و دوم سوسیه نشان از عدم توجه و یا کم توجهی به مسائل فرهنگی اجتماعی و تنها جنبه رشد و شکوفایی در حوزه تعلیم و آموزشه به ویژه در مقاطع تحصیلی غیر دانشگاهی. در قانون برنامه سوم مسائل فرهنگی اجتماعی با سابقه کاملا فرهنگی و تقریبا همشون نگه تدوین شده، اما ابزار عمومی برای ایجاد سازمان‌های غیر دولتی سازوکار لازم مفعول واقع شده. به عنوان مثال آیین‌نامه اجرایی ماده 182 قانون برنامه سوم که ناظر بر تسهیلگری است در به اصطلاح شناسنامه دار کردن تشکل‌های غیر دولتی در واقع آخرین سال برنامه پنجم برنامه سوم تونست به اصطلاح عملیاتی بشه. عرض کنم به حضورتون که قانون برنامه چهارم تقریبا همون آهنگ قانون برنامه سوم رو داره اما با تمرکز بر بیمه عمومی و آموزش عالی. قانون برنامه پنجم ناظر بر مباحث دینی و حاکمیت دین و ایجاد تسهیلات لازم برای توسعه امور مذهبی، از جمله تأمین نیازهای مردم در زیارتگاه‌ها، شناسایی امامزاده ها و ایجاد زمینه برای گردشگری و زیارت به این اماکن در نظر گرفته شده. لذا ما شاهد رشد دو برابری مراکز زیارتی به امامزاده ها در دوره پنجم هستیم. یعنی نشون میده که پس میشه امامزاده رو هم اضافه کرد. نمودار اول روند تعداد مساجد کل کشور از سال 81 تا 91 که خب کل مبحث هم در نمودار هاست که حالا اگر روشن شد و خدمتون میگم، نتیجه گیری که از بحث دارم اینه که در سال 75، یعنی در دومین سال اجرای برنامه دوم توسعه، مباحث انحرافی و چالشی در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت داشتن برنامه مطرح شد. یعنی در بین خیلی از سیاستگزاران وقتی بود که اصلا چه لزومی داره ما برنامه داشته باشیم. این آماریه که نشون میده روند توسعه مساجد رو از سال 81 تا 91 که میبینید که روند سعودیه. عرض کنم با حضورتون که اماکن متبرکه، باز میبینید که یک سیر سعودی داره که اینا البته برای صاحب نظرها جای تأمل داره که مگه میشه مثلا اماکن متبرکه افزایش پیدا بکنه. بالاخره یه چارچوبی داره و در یه مقطعی باید ثابت شد. تکایا و حسینیه هاست که بازی افتخیزی داشته تا از 81 تا 91. اماکن مذهبی اقلیت های دینیه که باز در یک روندی در سال 84 و 85 رشد داشته، مساجد اهل سنت، مساجد به اصطلاح کلیساها و اینها، ولی بعد دیگه یک به اصطلاح سیر نزولی داره. عرض کردم در ارتباط با بحث به اصطلاح اینکه اساساً ما نیاز به برنامه داریم یا نداریم و باید بهش پرداخته بشه یا نه، در سال 75 در دومی سال اجرای برنامه دوم توسعه مباحث انحرافی چالشی به اصطلاح ضرورت داشتن برنامه رو به اصطلاح مطرح میکرد و اینکه مبنای برنامه توسعه عدول از ارزش‌های انقلاب فرهنگی، انقلاب و فرهنگ دینی، این اون چیزی بود که در واقع خیلی از کسانی که نمیپسندیدن داشتن برنامه رو، همون روی کردی که ما در 8 سال دولت نهم و دهم شاهد بودیم که اساساً سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از کشور محو میشه و بر اساس سلیقه و به اصطلاح برنامه‌های مقطعی شکل میگیره، یا اینکه برنامه در سطح ملی دیده شده و ترسیمگر جایگاه ایران در منطقه و جهان نیست. این اون انتقادی بوده که به این مسئله به اصطلاح مطرح میشد. این بگومگوها منتهی به این شد که گروهی متشکل از صاحب نظران اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی، فنی، مهندسی و بسیج و غیره بسیج شدند تا طرح نو جهت ارائه برنامه جهت جامع از آینده ایران و تعیین جایگاه اون در منطقه و جهان با عنوان ایران 1400 به اصطلاح لحاظ کنند، که در واقع برگرفته از برنامه 2020 مالزی بود. گروهی که تدوینگر برنامه 1400 بودن نتونستن با نگاهی فراگیر به حد تعارضات بپردازن. پرداختن مسائل جوانان، زنان، رفع فقر و محرومیت در برنامه ایران 1400 نکته جدیدی رو در قوانین برنامه بعدی ایجاد نکرد. علتش هم یک مقدار بحث به اصطلاح تحریم ها بود به یک مقدار به اصطلاح عدم انطباق ساختار با رویکردی که نسبت به مسائل اجتماعی بود و در واقع اون نگاه ایدئولوژیک حاکم بر برنامه نتونست واقعیت‌های جامعه رو اصلاح بکنه، چون واقعیت‌ها نزد جوان ما در حقیقت با به اصطلاح در یک جامعه قرار گرفت با گسترش ارتباطات و توسعه مناسبات بین فردی، اینها نمیتونست برای نسل جوان به اصطلاح حل کنه مسئلهشون رو. لذا خیلی از جوانهای ما به خصوص دختران جوان ما احساس کردن که در این جامعه جایگاهی ندارن و لازم هست که نگاهشون رفت به سمت خارج از مرزهای ایران. نکته دیگه این که عرف و هنجارهای اجتماعی رو اینها بر نمیتافتن و نمیتونستن به اصطلاح عرف موجود رو خیلی بپذیرن جوانهای ما و از سوی رسانه های جمعی به ویژه رسانه ملی هم نتونست انتقال دهنده ارزش ها بر اساس نیاز های روز باشه. در این دوره بسیاری از نیروهای اجتماعی با این سوال مواجه شدن که مبنای اعتقاد به سنت ها چی بوده. مثلا در موضوع زنان جامعه جدید با زنان تحصیل کرده روبرو شده بودن که نرخ بیکاری بالایی دارند، عادت به خانه‌داری هم ندارند، جویای کار هستند یا سرگردان و سرخورده در خیابان‌ها در حوزه‌های شهری پرسه می‌زنند یا به اصطلاح در ارتباطات تعریف نشده و حتی سنت شکنانه از طرف به اصطلاح یعنی در حقیقت به اعتراض نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی پرداختند و همین مسئله باعث شد که نگرش به تولید و توسعه همگانی ضد جامعه با افت و خیزهای روبرو بشه. یه چالش جدی هم که ما داشتیم در اون مقطع بحث جهانی شدن هست و اینکه بالاخره ما اگه قرار هست که در مجموعه جامعه جهانی حضور داشته باشیم قاعدتاً باید نگاهمون و رویکردمون خیلی متضاد با اونها نباشه، ممکنه متفاوت باشه ولی متضاد نباشه که بتونیم در جامعه خودمون در حقیقت اون اصول و روش هایی رو که مطلوب هست علمی هست اینها رو بتونیم به اصطلاح اجرایی بکنیم و عملیاتی بکنیم. ولی نسل ما احساس میکرد که این نمیتونه پاسخگوی نیاز اونها باشه. سلام علیکم و رحمت الله.